طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه ای. جلسه پنجم، ایمان و پایبندی به تعهدات. دوشنبه اول مهر ماه 1353 شمسی، ششم رمضان.
این مسئله هم در زمینه بحث درباره ایمان مسئله ایست مهم که تعهدات یک فرد مؤمن گاه گاهی و دل بخواهی نیست. اینجور نیست که اون کسی که میخواهد خود را مؤمن قلمداد بکند هر جا که نفع و سود و بهره شخصی تجاوزکارانه خودش ایجاب کرد این مؤمن باشد، هر جا به نام ایمان و به تظاهر به عمل توانست در خر مراد سوار شود اسم از ایمان به عمل بیاورد. اما در اون مواردی که ایمان و عمل برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجا ما این صفت رو که در قرآن به صورتهای گوناگونی مورد تعرض قرار گرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم. گفتیم نفع طلبان اینجورند، همه مردم دنیا نفع طلبند، کی هست که طالب زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان اون کسانی است که برای نفع شخص خود حاضرند منافع دنیایی رو فدا کنند. نفع طلبان متجاوز، سیره اونها اینه که ایمان و عمل رو تا اونجا میخواهند و دوست میدارند که به سود شخص اونهاست، با نام ایمان و تظاهر به عمل میتوانند بهرهی کامی ببرند. این گونه افراد از نظر اسلام مؤمن نیستند. آیه قرآن صریحا اعلام میکنه که اینها ایمان ندارند. ما بنابراین در بحث در زمینه ایمان یکی از اولین ترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام مطرح می شد و شد. به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعهد، بدون احساس مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیر قرآن بدون عمل صالح ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی گردد، علاوه بر این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد همیشگی و همگانی است. اون کسی که مؤمن است و میخواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد. در مقابل همه احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند. اون کسی که معتقد است ایمان به خدا و ایمان به رسالت تعهدی می آورد، اون تعهد این است که همگان بنده خدا باید بشوند و من تا اونجا که می توانم همه رو بنده خدا باید بسازم. ایمان به پیغمبر و شهادت به این که من مقر به رسالت پیامبرم، این تعهد رو می آورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مقر رو مقترفم، اگر این تعهد رو قبول دارم، دیگه معنا نداره که اون وقتی که مواجه می شدم با یک پدیده کوچک که برخلاف مشی پیامبریست، برخلاف راه پیامبر خداست، در مقابل اون رگهای گردنم رو اونچنان پر کنم، مشت هم اونچنان گره کنم، واقعا نمایش یه مسلمان. اما وقتی در مقابل با یک پدیده بزرگتر ولی پردرد سرتر که باز در خلاف مسیر و جهت بودبت و رسالت هست، اگر روبرو شدم مسئولیتم رو فراموش کنم. گفت اسد علی و فی الخروب نعامتو، با ضعفا شیری، با آدم های بد ولی کم بد مثل شیر نر میگرمی، اما با بدهای بزرگ، با بدهای بد آفرین اصلا حالت ستیز نداری. اسد علیه و فی الحروب نعامتو، یه شعر عربی که به عنوان مثل شاعر به کار میره، میگه بابا که میرسن شیرن توی جنگ ها که با دشمن های گردن کلفت شمشیر به دست مسلح رو میروشن، شطور مرغ هم شطور مرغ وسطی جنگ داره، شطور مرغ چنگلندان داره، موسمی نیست تعهد، گاه گاهی نیست تعهد، نسبت به زمانی نه زمان دیگر نیست، نسبت به شخصی نه شخص دیگر نیست. تعهد همگانی و همه جایی و همیشگی است. قرآن کریم از یهود نام می آورد، اون کسانی که یک جا می گفتن باید برادران ما، منظورشون یهودی هاست، همچون عزیزانی محفوظ بمونند، اونجایی که پای منافع شخصیشون به کار می آمد همین برادران رو در جنگ ها می کشتند و اسیر می گرفتند و می فروختند و پولش رو می خوردند. قرآن در مقام توبیخ با بنی اسرائیل می فرماید افتؤمنون به بعد الکتاب و تکفرون به بعد، به بعضی از دین ایمان دارید، به اون جاهای بی درد سر راحتش مؤمنید و متعهد، به بعض دیگر از دین بی ایمانید، بی عقیدهید. مگر میشه این دو چیز؟ مگر میتوان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدا و یک نقطه سرچشمه میگرفته است؟ امام عظیم الشان ما امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در اون حدیث معروفی که اولین حدیث باب امر به معروف و نهی از منکر است در کتاب شریف وافی. البته این حدیث در کافی هست، در کتب معتبره شیعه هست، اما وافی که جامع کتاب های چهارگانه اصلی ماست، مال مرحوم فیض کاشانی، اون وقتی که کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو باز میکنید به نظرم همچین میاد. اول حدیثش اینه، چند سال پیش دیدم، تازه مراجعه نکردم، اشاره میکنه به همین جور مردمی. اینا کسانی هستن که به نماز و روزه که بی درد سر و کم مایه هست رو میارن، به امر معروف و نهی از منکر که پر درد سر و به ظاهر پر ضرر هست اقبالی ندارن، اعتنایی نمی کنن. اونجا امام علیه السلام دیگه نمیگه اینها مؤمنند یا مؤمن نیستند، نمیگه فاسقند یا منافقند، اما آیه قرآن اینجا سریع میگوید اون کسانی که اونجا که پای منافعشون در میان است دین را نمیخواهند، اینا مؤمن نیستند. اونهایی که اگر حق به جانبشون هست در یه ماجرایی به قضاورون و که پیامبر تن میدهند، اما اونجایی که حق به جانبشون نیست میدونن که علیه اونها حکم خواهد شد، تن به حکومت و قضاورت پیامبر نمیدهند. اینها رو قرآن میگه آیا ترسیدن که آیا در اینها شکی پیدا شد؟ آیا اینها تردید پیدا کردن در حقانیت و صحت دین؟ شده دیگرش اینه، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، چیزی در حد کفر، و ترسیدن که خدا و رسولش به اونها ظلم کنن. در همه قضایا، در همه مسائل، در همه گوش کنارهای زندگی آدم مؤمن متعهد است، نه اونجایی که صرفش ایجاب میکنه. معاویه ابن ابی سفیان اونجایی که لازم می شود حتی قرآن رو به صورت مرضی بر روی میزه ها می کنه که همه شنیدید و داستانش رو می دونید. اونجایی که صرف ایجاب می کند دم از قرآن و نماز و دیانت هم می زند. اونجایی که باید دل یه نفر دوست علی رو به سوی خود جلب کند دم از فضائل امیر المؤمنین هم میزنه. وقتی که از فضائل علی میگویند اشک تمساح هم میریزه. چقدر شنیدید شما که معاویه نشسته بود، عبدالله ابن عباس هم نشسته بود، دیگرون هم نشسته بودن، بعد گفتش که مثلا ای فلان به فلان از فضیلت امیرالمؤمنین چی بلدی؟ گفت در امانم نیستم. بله در امانی. بعد زمزم گفتن اونم برای کس حال حال گرگه کردن. اونجا که لازمه در از محبت علی هم میزنه. اونجا که لازم است خود رو بنده خاص خدا هم معرفی میکنه. اونجا که مجبور است به خاطر حکومت کردن بر مشتی مسلمان عواطف اونها رو حفظ بکند، احساسات اونها رو جریحه دار نکند، دم از محبوب مردم یعنی قرآن و اسلام میزند. اینا جاهایی است که دین به سود اوست، طبق نفعهای شخصی و هوسهای متجاوزانه اوست. اما اونجا که دین و پایبندی به احکام دین به زیان او هست، اونجا دیگه دین نمیشناسه. اونجا که حساب عدل میاد، مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، برابر قرار دادن نزدیکان و دوران، این همه دینه. از اسلام اینها. بالا آوردن سطح فکر و اندیشه مردم که هدف رسالت ها و نبوت ها و بعثت هاست. وقتی پای اینها بمیان میاد ناقیه از دین اطلاعی نداره، در مقابل دین تعهدی احساس نمی کنه. من ناقیه رو مثال میگرم تا امکانی باشه که من و شما خودمون رو مطرح کنیم در این میدان با این محک بیازماییم. بگر کسی به مثال بزنم که از نظر همه روشن و مسلم است بد بودن او، بخوام بگم اگر قرار ما یک مقدار از دین رو متعهدانه بپذیریم، یک مقدار دیگرش رو نپذیریم و خودمون رو مؤمن بدانیم، اگر یه چنین بنایی هست بگذارید اول معاویه رو مؤمن بدونیم، چون معاویه همین جور نسبت به یه مقداری از دین به شدت اظهار پایبندی میکرد. مگر نگفتم مکرر در بحثها که معاویه نماز میخوند، به جماعت میخوند، اول وقت میخوند، امام جماعت هم میشد، که فضیلت نماز جماعت برای امام جماعت بیشتره تا برای معمومی. این مقدار اجری که پیش خدا امام جماعت داره بیشتر از اون مقدار اجری که معمومین دارن به حسب روایاتی که در این باب هست. ایشون امام جماعت میشد. و اینجا دین بسیار خوب است، دینیست لذت بخش، دینیست خوب، دینیست بی‌ضرر، دینیست جلب محبت کن، عاطفه جلب کن، مردم رو متوجه کن، اینا که خوبه. اما اون دینی که میگوید پیغمبرش برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پیغمبر رو خدا برای بشریت فرستاد تا به اونها بیاموزد، تا بشریت رو ترقی بدهد، تا بینش و خرد رو در انسان‌ها قوی و نیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می کند دین با اون مبارزه می کند. هر چیزی جلوه چشم و درک و عقل و فهم مردم رو می گیرد دین جلوه تجاوز او رو می گیرد. هر چیزی نمی گذارد، هر عاملی به هر صورتی که نمی گذارد مردم بیندیشند و بفهمند و درک کنند دین نمی گذارد اون عامل زنده بماند. دین اینه. اون دینی که گفتند مخدر و افیون ملت هاست چیز دیگری است. در قرآن ما نشانه های اون دین نیست، در عمل پیامبر ما، در عمل رهبران ما نشانه هایی از اون چنان دینی وجود نداره. اسلام که با کفر می جنگد با اون چنان دینی هم می جنگد. امیرالمومنین ما، رهبر بزرگ اسلامی ما میگوید پیغمبران رو خدا فرستاد تا گنجینه های عقل و خرد را در درون مردمان به انسان ها برشورند و برانگیزند. لیثیروا لهم دفائر العقول. پس هر چیزی که این دفینه ها رو دفن تر کند، نیروی خرد و فکر انسان ها رو در زیر خروارها خاک، یا در زیر خروارها عصبیت، یا پندار باطل، یا اختناق، یا خفقان، یا هر چیز دیگر مخفی و پنهان بکند، هر عاملی که اینجور باشه درست نقطه مقابل فلسفه بعثت انبیاست. این عامل فرقی نمی کنه. هر کی میخواد باشه و در هر زمانی میخواد. نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارن. هر که این فکر و این عقل دقیق تر باشد نبوت ها قابل قبول ترن، میکوشن تا این فکر ها رو بالا بیارن. هر کسی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزهی چه در وجود خود انسان چه در خارج وجود انسان موجب گردد که فکر و عقل و خرد انسان از رشد و نمو باز بماند، امکان فعالیت به او داده نشد، مردم نتوانند در سایه مشعل فکر و بینششون چیز بفهمند، راه پیدا کنند و این راه را آزادانه بپیمایند، هر چه مانه این شد ضد دین، برخلاف دین و معاویه این دینی بود. اینجا که پای روشن کردن افکار مردم نمیان، میاد معاویه است، نمیدونه اسلام چی هست. اونجایی که اسلام به او حکم میکند گرسنگی را از مردم بگیر، اختلاف طبقاتی را از میان جامعه بردار، تبعیض و وامدار ستمگران بی وجدان رو بر مردم نگمار، مشاوران دوستان و نزدیکانت رو از جنایتکار ترین مردم انتخاب نکن، مردم رو به سوی جهنم نکشن و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا من و ما. اونجا که پای این حرفا به میان میامد، اونجا که به این گفته میشد فشار رو از مردم بردار بگذار بفهمن، اونجا دیگه معاویه با دین سرسنگ ها فاصله داشت. به ابن عباس میگه ابن عباس قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخونیم؟ گفت خب بخون تفسیر نکن. گفت چطور میشه قرآن بخونم تفسیر نخونم؟ معاویه این حرفا چی میزنی؟ دید مثل این که بعد حرفی زده. اون روزا این حرفا بد می نبود به نظر مردم که قرآن بخونم تفسیر نکن. گفت خیلی خب تفسیر بکن، اما تفسیری که از طریق خانواده خودت از طریق امیرالمومنین رسیده اون تفسیر رو مردم نگی. نمیخواد مردم بفهمن قرآن را و نمیخواد اساسا مردم بفهمن هیچ چی رو. هر چی مردم کمتر میفهمید از درب به جا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه میکنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها دقت کنید، غیر از زنده به دور کردن ها، غیر از در زندان ها فوسندن ها، غیر از نابود کردن حجر ابن عدی ها و رشید حجری ها و میثم تمار ها، غیر از این جنایت های چارواداری که همه کس می فهمد، هر عوامی هم درک می کنه، یک جنایت معاویه داره که جز چشم های دقیق اون جنایت رو نمی فهمن. اون جنایت اینه که معاویه باید این کودک نو رسیده را، این جامعه اسلامی را 20 سال لاعقل جلو می بود. این امانتی که به دست اون سپرده شده بود، این جامعه اسلامی اینو 20 سال می برد جلو. 20 سال جلو نبود، به همون حالت که بود نگه نداشت، 200 سال عقب برد. از چه لحاظی عقب برد؟ پولشون کم شد؟ نه، ای کاش پولشون کم می شد. قلمروشون کم شد، کشورشون تجزیه شد، عده‌ایشون به خودی مردن، ای کاش این کارا میشد. از لحاظ فکر، از لحاظ بینش، از لحاظ اخلاق مردم رو عقب. این جنایتی بود که به این صورت مقصودنی نبود و نیست. این جنایت، این گناهی بود که علاجش با 10 سال 20 سال حکومت درست دیگری انجام پذیر نبود. بعد از دوران معاویه 23 سال بعد از عمر ابن عبدالعزیز آمد که عادل بنی امیه است، نتونست کاری انجام بده، نتونست فجایع معاویه رو جبران کنه، گودهای معاویه رو هموار کنه. تازه دو سالم بیشتر بهش مهلت ندادن که حکومت کنه، مسمومش کردن، کشتنش و از رو دوری درست کرده که جز فساد نمی روید، جز فساد پذیرفته نمی شود. مردم نادان، بیهوش، بدون تأمل و دقت در مسائل، چشم‌ها باز می‌بینن بلنگوهای معاویه چی میگن، همونه باور کنن، همونه معتقد میشن. بعد داستان‌ها دارم از جهالت مردم شام در دوران بنی امیه، غالباً هم داستان‌های خوشمزه ایست. خیلیش هم گفتم ولی در بحث‌ها و سخنرانی‌ها و بحث‌های تفسیری مکرر گفتم، ولی یه دونش هم حالا بگم بد نیست، که به صورت یه جوک به قول امروزی ها، در زمان عبدالملک مروان ببینید یه ملت رو کارش رو کجا میرسونن. در زمان عبدالملک مروان مکه به وسیله حجاج ابن یوسف فتح شد. حجاج سردار بسیار مقتدر و با عرضه بنی امیه است و ضد هر کسی و هر چیزی که مختصر گرایشی به شیعه داشته باشه، به شدت زد. البته مکه دست شیعه نبود، دست عبدالله زبیر بود. عبدالله زبیر هم مثل حجاج ابن یوسف تا خدا به اون مهلت نداد. حجاج بدون عبدالله زبیر افتاده بود، بالاخره مکه رو گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابو قبیس مسلط شدند. که میدونید کوه ابو قبیس یکی از کوههاییست که همون کنار مکه است، تصدیه مکه. بعد داشت نامه ای نوشت به شام برای خلیفه عبدالملک که الحمدلله بر ابو قبیس مسلط شدیم، بر کوه ابو قبیس یعنی مسلط شد. دستور داد خلیفه که این نامه رو در منبر شام دمشق بخونن. مردم همه جمع شدن، در روز جمعه ای بود، مردم مستمع بودن. خطیب نامه رو برد، گفتش که الحمدلله که فرمانده خلیفه حجاج بر ابو قبیس مسلط شده. یهو از تمام مردم صدا بلند شد، بودن نه خیر، ما قبول نداریم، قبول نداریم، بایستی این ابو قبیس رافضی رو زنجیر کنن بفرستن شام تمام ببر کن. به خیالشون ابو قبیس یه مرد رافضی در مکه، این مایه درک و فهم در یک ملت. بعضی در این فراوان داستان این رو کی کرده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش چیست؟ ممکنه شما بگید به دوش سریح قاضیست، به دوش محمد ابن شهاب زهریست، به دوش فلان قاضی و فلان مفتی مزدور عجیره، او باید مردم رو آگاه میکرد. بعدم قبول دار، البته که از این نمیدونم یوسف قاضی یا شریح یا دیگران و دیگران، محمد بن شهاب زهری بزرگترین جنایت ها رو انجام دادن، همچنانی که در نامه امام سجاد به ابن شهاب خوندیم و دیدیم. اما میخوام ببینم محمد بن شهاب ساخته و پرداخته کیست؟ اون قطبی که قدرت های روحانی ضد دین و ضد قرآن رو می سازد، او قطب کیه؟ خود قطب معاویه است. از گناه ها بالمحال بر دوش معاویه است، بر دوش عبدالملک مروانه، بر دوش تمام سران توانیت بنی امیه و بنی عباس و غیره اونه. و این ها با این گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین میزنن. این دو تکلیف ما چیه؟ دقت کردید؟ تکلیف قضاوت ما در برابر آدمی مسلم معاویه یا آدمی مثل شریح، یا آدمی مثل مغیره، یا آدمی مثل زید ابن عمرو زمان معاویه فرق نمی کنه. در هر طبقه ای در مقام قضاوت نسبت دین انسان چگونه باید قضاوت کنی؟ بعضی از جاها دین رو ایمان رو متعهدانه قبول کرده، یه جاهایی هم از دین و ایمان نشانی و اثری و خبری در زندگی خود باقی نگذاشته. چی بگیم ما به این آدم؟ نامه ایش رو بینیم؟ قرآن صریحا می‌فرماید این گونه آدمی مؤمن نیست. پس ایمانی که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان این جور آدم ها که نظیرشون در روزگار ما الا ماشاءالله زیاده نمی باشد، بلکه ایمان استوار اون مردانی است که همه جا با همه کس در همه زمان و هر صورت محفوظ با تعهدش و عملش. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تا وعده هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده مال اون ایمانه نه مال این ایمان. اگر گفتن مؤمنین پیروزند، اون چنان مؤمنین رو گفتن و پیروزند قطعا. اگر گفتن دست خدا همراه مؤمنانه، یعنی همراه اون چنان مؤمنانیست. اگر گفتن طبیعت با مؤمن همکاری و همراهی می کند و اونجور مؤمنی گفتن، نه با مثلن شما. پس ما کمترین فایده ای که از این بحث می بریم اینه که اگر دیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص و بشارت های ایمانی نیست، بشارت هایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادن نیست، وقتی اینو دیدید تعجب نمی کنیم، چون می فهمیم که اون ایمانی که اون همه نویدها براش داده شده اینها نیست. البته فردا در زمینه نویدهایی که برای ایمان داده شده است با یک سیر تتبع قرآنی یه بحثی داریم که انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا این آیات رو ترجمه کنم، گوش کنید. لقد انزلنا آیات مبینات، همانا این فرستادیم آیه های روشنگر را. این آیه های قرآن اینا روشنگره. اون کسانی که به خودشون اجازه نمیدن قرآن رو بفهمند، بیچاره ها از این روشنگری محرومند. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا رهنمون می شود هر کرا بخواهد به سوی راه راست، هر کرا خدا بخواهد. خواستن خدا یعنی چه؟ یعنی یه نفر خدا میخواد یه نفر نمیخواد. بعضی ها یه نظر خاصی داره اونا رو میکشونه میبره، بعضی ها رو پس میزنه. اینجور نیست قضیه. اراده خدا و مشیت خدا جز در موارد معمولی، البته جز در قالب علتهای طبیعی و عادی جز مجبی نمی کنه. شما اگر چنانچه خواستید، تصمیم گرفتید پای یک سخن هدایتگر و روشنگر نشستید و هدایت شدید، خدا خواسته بود که هدایت بشید. همین شما اگر تنبلی کردید، اگر سستی کردید، اگر راه فهمیدن رو رو خودتون بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده کردن خدا به این معناست که مسائل و اسباب عادی پیش آمده یا نیامد. اگر مسائل و علل عادی پیش آمده برای انجام گرفتن این معلول با اراده شما، با خواست شما، اینجا خدا خواسته. اگر چنون که شما نخواستید، پیداست که خدا نخواست. نه اینکه نخواستن خدا موجب بشه شما اراده نکنید، نه، شما در اراده کردن آزادید. خدا نخواسته یعنی علت لازم مترتب نشده. این معنی خدا نخواسته. خب چرا نمیگیم علت لازم به ترتب نشده؟ میگیم خدا نخواسته. برای خاطر این که به وجود آورنده علتها و خاصیت بخش علتها خدا بود. این آتشی که در اینجا برافروخته شده، دستم رو من اگر بردم توی آتش دستم سوخت، خدا خواسته بسوزه. اگر همین من نبردم دستم و نسوخت، خدا خواسته نسوزه. یعنی که یعنی خدا خواسته بسوزه به این معنا که علت طبیعی برای سوختن فراهم شده. علت طبیعیش کیه؟ بودن آتش، نبودن مانع، خواستن من، بردن دست. اینی که میگیم خدا نخواسته به سوزه در صورت دوم، یعنی علت طبیعی سوختن فراهم نشده. بعضی یا آتش نرفته، یا دست تر بوده، یا جسم تر بوده، یا آتش کمجو بوده و از این نرفته. خب چرا اون چیزی که به علتها مربوطه ما به خدا نسبت میدیم؟ برای خاطر این که خدا آفریننده علت هست. این بس. این من یشاها در همه جای قرآن از این قدید. و متأسفانه توضیح دادن در موارد دیگری به مناسبت های دیگری حالا می اشاره کرد. و یقولون آمنا بالله و بالرسول، می گویند ایمان آورده ایم به خدا و به پیامبر و اطعنا و فرمان برده ایم. این ادعاره می کنند که ادعا کردنش آسانه، اما ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پس از این ادعا گروهی از آنان رو برمیگردانند. وقتی که رو برگردندن، صحبت از کفار نیست ها، صحبت از مرتدین نیست که یه حقر میکنن از عالم اسلام خارج میشن بیرن، نه، صحبت از همین مؤمنین معمولی داخل جامعه هاست، جامعه های اسلامی. بعد در داره اینها می فرماید و ما اولئک المؤمنین، نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. حالا روشن تر از این، و الا دعو الالله و رسوله لیحکم بینهم، چون تراخنده شوند به سوی خدا و رسولش تا پیامبر حکم کند و قضاوت کند میان آنان. اذا فریق من هم معرضون، فریق من هم معرضون، ناگهان میبینی که گروهی از آنان روی گردانانند، حاضر نیستند برن از پیغمبر حکم رو بشنوند. آیه به حسب ظاهر در باره قضاوت حکومت، تعبیر حکومت در قرآن غالبا، نمیگم همیشه، به معنای قضاوت کردنه، همون چی که ما داری و قضاوت بهش میگیم. اما مضمون مفاد آیه عامه، یعنی نیست که این درباره کسانیست که تن به قضاوت پیغمبر فقط نمیدن، نه، اون کسانی که تن به فرمان پیغمبر در غیر موارد قضاوت هم نمیدهن مشمول آیه هم، و این روشنه. ادادو الالله و رسوله لیحکم بینهم، اذا فریق منهم معرضون، گروهی از آنان روگردانند، معرضند. و ایکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگر هم به جانب آنها باشد میآیند به سوی پیامبر اطاعت کنندگان با اذعان. اونجایی که بناست حکم به نفع اونها باشه در مقابل دین تسلیم هم، اونجایی که احتمالا حکم به زناست دین به قبول ندارم. اینجا قرآن اینها رو به استیضاح میکشه در حقیقت. چرا اونجایی که به سود شخصیتون نیست دین به قبول نمی کنید؟ یکی از سه چیزه، افی قلوب هم مرض، آیا در دل آنان بیماریست، بیماری نفاق، بیماری هوا و هوس، بیماری جهل و غرور. این بیماری ها در دل اونهاست که نمی پذیرن حکم را. یا بالاتر از اینه، امر تا بود یا اصلا در دین شک کردن اینها. اگر شک در دین نداری، اگر مردد نیستی، در رید نیستی نسبت به دین، چرا اونجایی که به سودت نیست، اونجایی که برای زحمت داره، اونجا حاضری زیرش بزنی، اصلا دین رو منکر بشی، یعنی اون حکم رو منکر بشی. یا از این بالاتره، ام یخافون ای یحیف الله علیهم و رسوله، شاید میترسن خدا و پیامبر با آنان ظلم کنن، که این از اون شک کردن بالاتره، این عین کفره. اینقدر آدم ندانه و معتقد نباشد که خدا و پیامبر در حکمها به انسان ظلم نمی کنن، اون کسی که چنین ترسی داشته باشه به ترسی که خدا ظلم کنه بهش یا پیامبر ظلم کنه، این آدم پیداست که خدا و پیامبر رو اصلا نمیشناسه و قبول نداره. بل اولئک هم الظالمون، خودشون ظالمن، خدای که به کسی ظلم نمی کنه. اینها هستن که ستم می کنن به خود و ستم می کنن به حقیقت. اگر مقام بالاتری دارن، ستم می کنن به خود و به حقیقت و به مردم. اگر رتبه بالاتره و بر بشریت به طور مطلق، اینا ظالم و ستم کردن. انما کان قول المؤمنین، اما مؤمنین چه جورن؟ مؤمنین اینجور نیستن. ببینید فرهنگ قرآنی اینها، قرآن لغت معنی داره، فرهنگ اختصاصی داره. مؤمن در اصطلاح قرآن به این معناست که داره اینجا بیان میکنه. انما کان قول المؤمنین، همانا بود سخن مؤمنان، اذا دعو الالله و رسوله، چون فراخنده شدند به سوی خدا و پیامبرش، لیحکم بینهم، تا خدا و پیامبر میان آنان قضاوت بکند. سخنشان این بود، ان یقولوا، که گفتند، سمعنا و اطعنا، شنیدیم و فرمان بردیم. در کردم شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه بگوی شنیدیم. شنیدیم یعنی نیوشیدیم. اصطلاح سمع او القى السمع و هو شهید، سمع و شنوایی در قرآن در موارد بسیارش که دیشب اتفاقا در حین مطالعه قرآن فرده مورد دیگری برخورد کردم، بلکه یادش نکردم چون زیاده، به معنای فهمیدنه، نه به معنای شنیدن با گوش با این جارحه به عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدن. اینا میگن ما فهمیدیم، یعنی آگاهانه مؤمن شدیم. همون بحثی که در دنیای قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشه. سمعنا و اطعنا، پس از اون که ایمان آوردیم آگاهانه، اون وقت اطاعت هم مزیدیم. اولئک هم المفلحون، اینهایند به مطلوب دست یافتگان. فلاح یعنی موفقیت، پیروز شدن و به هدف و مقصود دست یافتن. البته معنای رستگاری یعنی رستن هم در بعضی از لغات آمده، اما غالبا فلاح که برای مؤمنین میاد با همین معنایی که ما حرف کردیم که معنای معمولی لغت هست متناسب تره. اولای که هم المفلحون، آنانند اون کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند. و من یطع الله و رسوله، اون کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را، و یخشى الله، و از خدا بیم برد و یتقه و از او پروا کند. اولئک هم الفائزون، آنهایند به منظور مقصود دست یافتگان. فوزن به همین معناست. آیه بعدی به بحث ما چندان ارتباطی نداره، میخوام برسیم به آیه بعدش. وعد الله الذین آمنوا، اینم وعده خداست، باز برای مؤمن و مؤمن متعهد دقت کنید، وعده الهی که در این آیه به صراحت میگوید ما به مؤمنین وعده کردیم که حکومت روی زمین مال شماست، ایده و آیین و فکر و مکتب شما بر جهان خیمه خواهد زد، ترس و بیم ناکی شما بدل به امن و امان خواهد شد. اگر در طول تاریخ زجر کشیدید، جور بردید، بعد از این براحت بی دغدغه بی تشویش خواهید زیست و خدا را عبادت خواهید کرد و رقباء خدا را از زمین برخواهید انداخت. این وعده خدایی در این آیه. اگر چنین وعده خدا به مسلمانان داده است، این وعده مربوط به مؤمنین است و مؤمنین متعهد. بعضی خیلی وسواسی میشن، جمود میکنن، میگن مخصوص زمان ولی عهد صلوات الله و سلامه علیه. شکی نداریم ما در این که زمان ظهور امام زمان صلوات الله و سلامه علیه مصداق کامل این آیه است، در این تردیدی نیست. اما کجای این آیه نمیشه که مخصوص اون زمانه؟ بگید ببینید کدوم روایت داره که مخصوص اون زمانه؟ چرا آیه رو محدود میکنید؟ مگر خدا به مؤمنین صدر اسلام این وعده رو عمل نکرد؟ همین وعده بود دیگه که عمل شد، آمدن در مدینه حکومت رو به مدینه آوردن، بلال هایی که از ترس کفار قریش جرأت نمی کردند لا اله الا الله را به زبان هم حتی بگن، بر روی مأذنه ها به صدای بلند تکبیر گفتند لا اله الا الله سودند. اونهایی که مجبور بودن در مقابله 300 بوت غیر انسانی و چندین بوت انسانی و بوتی از نفس خود و شهوتهای خود و تمایلات نفسانی خود هر روز و هر شب سجده کنن و عبودیت و اطاعت مطلق، این همه شریک برای خدا قرار داده بودن، اینا آمدن در اون سرزمین امن امان جامعه برین اسلامی مشغول زندگی شدن بدون اینکه کمترین دغدغه داشته باشن، شریکی برای خدا قرار ندادن، از کوچک و بزرگ، از بیجان و باجان، از خود و از دیگران. اینا یه بار اونجا عمل شد، هزار بار دیگر هم قابل عمل شدنه. اما شرطش چیه؟ شرطش این است که این جملات اول آیه محقق بشه که می فرماید وعد الله، وعده کرده است خدا به کی؟ الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، و اون کسانی که از شماها ایمان بیاورند و عمل شایسته و صالح کنند، یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند. اینها وعده داده که لیستخلفنهم فی الارض، آنان را در زمین جانشین سازد، در زمین روی زمین. این جناب مترجم این قرآنی که دست من هست که خیلی اشتباه در قرآن ایشون هست، از اون این اشتباه رو الان چشمه افتاد دیدم، در این سرزمین فلعرض رو در این سرزمین معنا میکنه و این غلطه. این سرزمین رو جزیره العرب، خیلی هنر بود که اینها در جزیره العرب مسلط بشن، در 40-50 در جزیره العرب مسلط شدن. فلعرض زمین در روی زمین، اینو تذکر دادم که گاهی این ترجمه های اینجوری بدآموزی هایی داره، ما البته حالا سوء ظن نداریم به کسی و نمیگیم چرا گفتید در این سرزمین، تا اون سرزمین های دیگه رو شامل نشه. یعنی مؤمنین و عاملین به عمل صالح فقط در سرزمین حجاز میتونن مسلط بشوند، اما بر سرزمین های دیگه ری و رو و بغداد و اندلس دیگه نه. بگیم انشاءالله که منظورش این چیزا نبود، حالا این شخصا میدونیم چه کسی هست، درست هم نمیشناسیم. در صورت لیستخلفنهم فی الارض، که جانشینشان سازد در زمین، در روی زمین، کما استخلف الذین من قبلهم، همچنانی که مؤمنان پیشین را جانشین ساخته است. ما خیال میکنیم مؤمنین هر جا بودن از اول عالم همیشه تو سری خورده. اصلا تاریخ دانی و جهان بینی عامه مسلمان ها اینه که ایمان یعنی ملازم با قدرت خوری. مسلم بودن، مؤمن بودن، در راه خدا بودن ملازم با زجر شدن و شکنجه شدن و شکست خوردن، توی مقابل اونی که قرآن میخواد بگه. و ما یه وقتی تشریح کردیم این رو، یه درس تفسیر داشتیم در مدرسه این روزی افر، دو سال پیش، یکی دو سال پیش، اونجا من به مناسبتی دو روز سه روز یادم میاد در این باره صحبت کردم که چطور دین از اولی که به وجود آمده تا امروز همش پیشرفت داشته، یک قدم عقب نشینی نداشته. یک قدم بقیده ما دین عقب نشینی تا حالا نداشته. اونی که خیال میکنن عقب نشینیه اون پیشرفته در ما. در صورت سرزمین روی زمین از آن شماست و حکومت اون در دست شما، همچنانی که در دست پیشینیان شما بود، یعنی مؤمنان دورانهای قبل. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، مستقر خواهد ساخت دین و آیین و مسلک و مرامشون را، دین و آیینی که الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، برای آنان پسندیده است، اون دینی که شایسته آنها بوده، یعنی همین دین اسلام که دنیا و آخرت رو شامل است و حال آینده را و جسم و روح را و خلاصه همه جانبه است، برای همه نیازها کافی است. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان امنیت و امان را. تا چه بشه؟ در سایه این امنیت چکار کنن؟ در سایه امنیت بنشینن چایی عصر تابستان رو کنار باغچه با قوری چینی و سماور برشو بخورن؟ مسئله امنیت برای این هاست امنیت داشته باشن تا بتونن راحت لن بدن و لشی کنند و بیاری کنند. نه، اون امنیت برای این است که بتوانند در سایه آن یک گام و ده گام به سوی سرمنزل نهایی انسان یعنی تکامل نزدیک بشند، بتونند بنده خدا باشند، بندگی بندگان از سر آنها برداشته بشه، مطیع و خاضع خدا باشن و از این راه بتوانن متعالی و متکامل بشن. اینا هر کلمه ایش بحثی داره. یعبدونی لا یشرکون بی شیئا، مرا عبودیت کنن و به من شرک نرن. البته در آخر آیه اینو هم تذکر میده که اگر بعد از آنی که ایمان آوردن شرک ورزیدن، اینجا فاسق خواهند بود. فاسق یعنی از دین به در آمده، خارج شده.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.